در مورد نقابی که خانم دکتر ناظمی بهش اشاره کردن، میتونیم بگیم که این افراد نقاب خودشون رو هم برداشتن و علنی ابراز میکنن که بله. نظر من درسته و نظر شما کاملا غلطه.
ببینید یک زمانی حداقلش میتونم بگم مثلا تا مثلا 40-50 سال پیش شاید این کمتر بود، حالا به دلایل مختلف. مثلا امروزه به خاطر اینکه ما با عصر اطلاعات و اون انفجار اطلاعات، انواع اپلیکیشن ها، انواع فضاها که ما رو محدود نمی کنه در فضای واقعی. من خیلی وقتها تو فضای واقعی خواهم آدایی مثلا با شما که مواجه می شدم، به خاطر اون شرم حضور، به خاطر حالا خیلی چیزها مجبور می شدم یک جاهایی یک چیزهایی رو رعایت بکنم.
بله.
ولی الان اون فاصله برداشته شده، من در یک فضاهایی قرار گرفتم که هیچ نیازی نمیبینم به این که خیلی جاها شما رو رعایت بکنم، خیلی جاها شما رو مثلا بپذیرم. ببینید
این دنیای مجازی ما رو به این سمت کشونده.
بله دقیقا، اجازه داده به ما که خیلی بی‌پرواتر، خیلی بی‌نقابتر و حتی خیلی جاها اصلا توجه نکنین که این حرف من چقدر میتونه شما رو برنجونه، این رفتار من چقدر میتونه شما رو ناراحت بکنه. خیلی جاها با کوچکترین مخالفتی من شما رو کامل مسدود میکنم و اصلا شما رو نمیشنوم.
بله.
همین مسدود کردنه و همین نشنیدن شما خودش یک نوع بی احترامی کردنه.
خانم دکتر ناظمی، در ادامه صحبت خانم دکتر مظفری من یه نکته جالب بگم. همین دیشب
بله
من یک فیلم دیدم خیلی اتفاقی، که یک دختر و پسر در مرحله آشنایی بودن، فیلم ایرانی بود.
بله.
در مرحله آشنایی بودن، بعد پسر خیلی خجالتی بود، دختر بهش گفت که در فضای مجازی روی بهتری داشتی، سرحالتر بودی، قبراختر بودی، ولی الان که با هم قرار گذاشتیم و توی یک کافی شاپ داریم هم دیگر رو میبینیم، تو خیلی آرام هستی و مثلا سکوت میکنی. گفت که من نوشتم برام راحت تره. حالا این حرف شماست خانم دکتر مظفری، اشاره به صحبت شما. گفت که خیلی خب پس حالا که روبروی هم نشستیم بیا برای هم پیامک بدیم. یعنی با روبروی هم نشسته بودن ولی برای هم پیامک میدادن، یعنی با هم صحبت نمیکردن و اون شرم حضوره در اون نوشتار کاملا از بین رفته بود و میخندیدن. حالا یه مقدار حالت طنز هم داشت فیلم، که میگفت او اینه چقدر تو بیادبی، پس من این رو مینویسم. شاید جملاتی که رو در رو نمیتونستن با هم مطرح کنن رو در قالب پیامک برای هم میفرستادن.
خب میدونید متاسفانه دنیای مجازی، فضای مجازی باعث شده که ما از دنیای واقعیمون دور بمونیم.
دقیقا.
و همونطور که خانم دکترم فرمودن، واقعا خیلی از حرمت‌ها، خیلی از حریم‌ها شکسته شده، ولی در ظاهر وقتی روبروی هم یا مقابل هم قرار می‌گیرن اصلا اون آدم نیستن،
اصلا
یه آدم دیگه‌ای هستن. اینقدر تفاوت داره که حالا کدوم خود واقعیشونه آدم میمونه که اون خود واقعی کجاست.
بله. دوستان همچنان ما رو همراهی کنید با برنامه حلقه گم شده این هفته. ما درباره احترام داریم صحبت میکنیم و این مسئله رو مطرح میکنیم. تا پایان برنامه به جواب خواهیم رسید به اتفاق دو مهمان محترم که چرا همسرم به من احترام نمیگذارد.
من میخواهم بهترین خواهر باشم، تو میخواهی بهترین همسر باشی. ما میتوانیم امنیت را به عزیزانمان ببخشیم اگر حلقه گمشده ارتباط را به دست آوریم. حلقه گمشده، برنامه‌ای از گروه خانوادگی رادیو سلامت.
در خدمت خانم دکتر مظفری و خانم دکتر ناظمی هستیم و درباره احترام داریم صحبت میکنیم. خانم دکتر مظفری، به نظر شما ارتباط عزت نفس و اعتماد به نفس و عدم احترام به دیگران چه رابطه‌ای میتونه باشه؟ در حقیقت اگر اینها رو سه رأس یک مثلث در نظر بگیریم.
ببینید هر کسی که به نظر من اون عزت نفس لازم رو داشته باشه و به خودش احترام بگذاره، مطمئنن میتونه به دیگران هم احترام بگذاره. خیلی وقتها آدم هایی که من تو بخش قبلی گفتم آدم های خودخواه و آدم های خودشیفته، اصولا عزت نفس خیلی بالایی ندارن، همواره در وجود خودشون یک نقصی، یک شرمی رو میبینن و سعی میکنن اون رو پشت، حالا یک بحثی وجود داره تو جامعه شناسی ما میگیم خشونت پنهان یا خشونت روانی.
بله.
خشونت پنهان یا خشونت نمادین یا خشونت روانی آن خشونتی است که شما به صورت مستقیم اعمال نمی کنید، یعنی شما به صورت مستقیم نمیاید طرف مقابلتون رو حالا کتک بزنید، بهش فحاشی بکنید و غیر و غیره.
پنهانه.
سعی میکنید دقیقاً با خشونت پنهان این کار رو بکنید. خشونت پنهان چیه خانم آدابی؟ شما زمانی که مثلا هیچ رفتاری از همسرتون رو تایید نمیکنید، شما وقتی به خانواده همسرتون احترام نمیگذارید، شما وقتی همه چیز همسرتون رو مسخره میکنید، یه جاهای مثلا نیشخند میزنید، پوزخند میزنید، یه جایی میگه ها شما فکر کردی مثلا، حالا نظر دادی، دمت گرم مثلا، حالا بعد دوباره حرف خودتون، یعنی یک سری واژگان
نادیده گرفتن طرف مقابل،
یک سری واژگان، یک سری، بعد مثلا میخواین بری خونه مثلا همسرتون، یه لباس معمولی میپوشین، حالا همون رو اگه قرار باشه بین خونه خودتون، خیلی بلند میشین به خودتون میرسین به سر و وضعتون، با همسرتون مثلا ممکنه بگه حالا داشتی میرفتیم خونه خانواده خودت اون تیپی، حالا مگه کجا داریم میریم؟ و اینها اون خشونت‌های پنهان یا اون خشونت‌های نمادینه که خیلی وقت‌ها ممکنه شخص مستقیماً بی احترامی نکنه.
بله.
ممکنه شخص مستقیماً بله. چیز نکنه، ولی این توی اون قسمت هاست و این دقیقاً برمیگرده به اون عزت نفس پایین. هر کسی که اون یه طرحواره‌ای ما در موردش صحبت کرده بودیم تو برنامه‌های طرحواره که اسمش هست نقص و شرم، وقتی من یک نقصی، یک شرمی در وجود خودم نسبت به بخشی از وجود خودم دارم، سعی می‌کنم پشت این خشونت نمادینه اون رو پنهان بکنم و تو رو مجبور به اون احترام بکنم.
بله.
اگر من احساس بکنم که من لیاقت احترام واقعی رو ندارم، سعی میکنم این احترامی که شما قراره به من
بگذاری
رو آفرین با انواع روش ها بگیرم، که یکیش همینه. و اعتماد به نفس چطوریه؟ شما وقتی اعتماد به نفس بالاتری دارید، اگر این اعتماد به نفس بالا ریشه داشته باشه، بنیان داشته باشه، خیلی هم خوبه و در نهایت شما تبدیل به آدمی میشین که هم به خودتون احترام میگذارید هم دیگران. ولی اگر این اعتماد به نفس کاذب باشه،
بله،
یعنی بنیانهای واقعی رو نداشته باشه، شما این احساس رو دارید که از همه بالاترین در حالی که نیستین، احساس میکنید
بله.
حرف درست رو میزنید در حالی که نمیزنید، همه اینها روی هم باعث میشه که شما در نهایت یک شخصیت خودشیفته و خودخواه داشته باشید که از دیگران انتظار احترام رو دارن ولی به دیگران
خودش
احترام
نمیذاره به دیگران.
ولی اگر نه، عزت نفس و اعتماد به نفسی که در موردش صحبت کردیم به جا شایسته و مناسب باشه، شما انسانی خواهید بود که علاوه بر این که به خودتون احترام میگذارید، به همون نسبت به دیگران و نظراتشون و احساساتشون
احترام میذارید. خانم دکتر ناظمی، اعتماد به نفس از دیدگاه روانشناسی رو از زبان شما بشنویم، و آیا اینکه این اعتماد به نفس میتونه با داشته های ما مرتبط باشه؟
مسلماً میتونه این اتفاق بیفته، ولی مهم اینه که ما بدونیم. ببینید، پایه احترام به خود همون عزت نفسه، یعنی فرد احساس ارزشمندی میکنه،
بله،
احترام به خود میذاره، پس به دیگران هم میتونه احترام بگذاره. ولی وقتی که رشد داره میکنه، چون خودشو باور داره و این احساس ارزش رو میکنه، میاد توانمندیهاشو به ظهور میرسونه، یعنی
بله.
اون چه که میدونه، اون چه که بلده میتونه، یعنی اعتقاد داره، خودشو باور داره که اینو انجام بده. این میشه اعتماد به نفس. یعنی در حقیقت پایه اعتماد به نفس در بحث روانشناسی میشه عزت نفس. اعتماد به نفس میشه استفاده از توانمندی هایی که درون من هست، یعنی قدرت اینو دارم که برم در یک جمع ارتباط برقرار کنم، توانایی این رو دارم که بتونم یک کاری رو انجام بدم، توانایی این رو دارم که در کلاس بتونم دستم رو بلند بکنم اگه دبیر من یه سوالی کرد، استاد من یه سوالی کرد، بتونم پاسخ بدم. این در حقیقت اون بحث اعتماد به نفسه. ولی ببینید، مهم اینه که ما چه اعتماد به نفسی رو حالا یا پدر مادر به فرزندانشون میدن یا خودشون دریافت میکنن.
بله، اکتسابی هم میتونه باشه.
ببینید اصلاً اون اعتماد به نفس رو داره از خانواده میگیره، خصوصاً میگن عزت نفس رو مادر میده به بچه، اعتماد به نفس رو پدر میده، چون پدر به عنوان فردی که در زندگی بچهش قدرتمنده داره بهش میگه عیبی نداره این کارو بکن، تو از پسش برمیای، و این باعث میشه که این اعتماد به نفس بالا بره. ولی گاهی این اعتماد به نفس کاذبه، یعنی فردو دقیقاً شما نگاه میکن من میتونم فلان کارو بکنم، من اینجوریم، من اونجوریم، در حالی که وقتی که بخوان کاری رو انجام بدن یا اصلا حرفی رو بزنن به هیچ عنوان نمیتونن این کارو بکنن. خانواده مهمه.
وزیر ساختاش فراهم نشده.
خب ببینید خانواده اینطور تربیت کرده. من میگم اگر فرزند من نقاشیش خوبه، من میگم آفرین که نقاشیت خوبه، بسیار عالیه، اما در یه جایی اگه دوستش بهتر نقاشی کشید میگم چقدر نقاشیش خوبه، تو هم باید تلاش کنی نقاشی بهتر بشه. بله. نه اینکه حالا به اون چون مقایسه میشه، باید سعیشو بکنی، توانایی داری ولی میتونی این کار بکنی. یعنی ما نمیخوایم انقدر خودخواه و این اعتماد به نفس کاذب در بچه‌هامون ایجاد بشه که دو روز دیگه فقط به شکل توهم خودشون رو قبول کنن، یعنی بگیم من میتونم، ولی خروجی‌های زندگیشو که ببینیم میبینیم هیچ خبری نیست.
خبری
نه این مشکل بله. ساز میشه. احترام به خود آنجاییه که عزت نفس شکل گرفته، اعتماد به نفس فرد حالا درش ایجاد شده، حالا میتونه خودش رو به عنوان یک فرد قابل قبول، قابل پذیرش از دید خودش با توجه به رفتارهای اجتماعیش بروز بده به طوری که دیگران بپذیرنش، و همین در حقیقت رفتار رو از دیگران انتظار داره، از خودش هم میدونه که باید انجام بده، انتظار داره که در رابطه با دیگران این رفتارها رو درست انجام بده داشته باشه.
متشکرم. پس جمع‌بندی این بخش از صحبت‌های ما با توجه به تعریفی که خانم دکتر مظفری و شما خانم دکتر ناظمی فرمودید اینه که آدم‌هایی که خودخواه هستند و عزت نفس پایینی دارن داره خشونت پنهان هستند، و اگر بخوایم روی یک نمودار با توجه به توضیحات شما رسم کنیم، عزت نفس میتونه هم پایه اعتماد به نفس هم پایه احترام به خود باشه.
بله.
متشکرم از شما. شما شنونده برنامه حلقه گم شده هستید. این برنامه از شبکه تخصصی سلامت و گروه خانواده به شما تقدیم میشه. کارشناسان این برنامه دکتر پروین ناظمی روانشناس و مشاور خانواده و دکتر روژان مظفری جامعه شناس فرهنگ. موضوع این برنامه احترام. چرا همسرم به من احترام نمیگذارد؟ از ابتدای برنامه به اتفاق دو کارشناس محترم درباره تعاریف احترام به خود، ارتباط و تأثیر در دریافت احترام از دیگران و همچنین علتهای عدم شکل گیری رفتار درست در احترام صحبت کردیم. اما راه‌های ایجاد احساس احترام به خود چیه؟ چطور میتونیم به خودمون خانم دکتر ناظمی احترام بذاریم؟ قطعا راهکارهای تیترواری هم داره.
بله، ولی خیلی سخته. میدونید فردی که تخریب شده، فردی که من در زندگی‌های زناشویی می‌بینم در مراجعین، فردی که نتونسته این رو از خانواده دریافت بکنه، می‌دونید متأسفانه از همسرش هم نمی‌تونه بگیره، یعنی باور نداره. می‌دونید هر چقدر مثلا به همسر
باور خیلی مهمه.
بله، این رفتار رو داشته باشی، این کارو بکن که احترام به همسرت داشته باشی، بگذاری و اجازه بدی که او یاد بگیره که قابل ارزشه، یعنی انسانی موجودی قابل ارزش. بسیار بسیار سخته، چون اون باوری که پایش ریخته شده خیلی کار داره تا این باور تغییر کنه. یعنی فقط راهکارش این نیست که ما بگیم الان همسر سعی کنه یا پدر مادر سعی کنن. میشه، نه اینکه نشه، خیلی زمان بره،
سخته.
متاسفانه خیلی زمان بره.
پس ما الان میتونیم در همین برنامه یه تلنگری بزنیم به پدر مادرهایی که صاحب فرزند هستن،
بله.
یا فرزندشون در دوران کودکی و حتی نوجوانی هست،
بله.
پایه‌گذاری عزت نفس و اعتماد به نفس رو میتونیم از اون زمان شکل بدیم،
بله.
برای فرزندانمون.
ببینید، اصلا همونطور که خانم دکتر فرمودن، ما واقعا بچه‌هامون رو چی میبینیم؟ وسیله میبینیم؟ یعنی فقط برای اینکه خب من اعمال قدرت بکنم، یا اینکه بگم فرزند منه پس من اختیارشو دارم؟ اینکه در نمیزنیم وارد اتاقشون بشیم، اینکه احترام به عقاید و افکارشون نمیذاریم. خیلی از خانواده ها که زوج هستن وقتی مراجعه میکنن، همسر میگه خب هرچی خانومم بگه، یا خانوم میگه هرچی شوهرم بگه. من میگم شما نظر خودت چیه؟ میگه من نظری ندارم. میگم امکان نداره، باید نظرتو بگی. میگه ندارم آخه. میگم باید فکر کنی ببینی نظرت راجع به این موضوع چیه. ببینید، اجازه ندادن که این فرد اصلا نگرش خودش رو انتخاب بکنه تو
درسته.
زندگی.
خانم دکتر مظفری، این جمله خانم دکتر ناظمی رو میخوام شما هم به تعبیر یک جامعه شناس فرهنگ معنا کنید. این که بچه‌ها رو متعلق به خودمون میدونیم، همین باعث خشم پنهان در آینده میشه در اونها؟
ببینید، یکی از چیزهایی که من همواره میگم پدر مادر بسیار فداکار، پدر مادری که خیلی از خودشون میگذرن، در نهایت فرزندان قربانی پرورش میدن. چون پدر مادری که خیلی از خودشون میگذرن، و اصولا در فرهنگ ما ایرانی ها پدر مادر کسانی هستن که از همه چیز خودشون میگذرن برای ما، و اتفاقا یک امر مثبت تلقی میشه، که من میخوام بگم اتفاقا امر مثبتی نیست. این که شما تمام زندگیتون رو وقف یک موجود حالا به عنوان فرزندتون بکنین، اصلا چیز درستی نیست، چون در نهایت اونها رو تبدیل به قربانی میکنه. چون شما میرسید به یک جا، من 20 سال برای تو زحمت کشیدم که تو بری همچین انتخابی بکنی، من 20 سال تو رو بزرگ کردم که یک نفر دیگه بیاد تو رو برداره ببره. یعنی وقتی میرسه به اون نقطه ای که حالا شخص فرزند میخواد یک رشته ای رو انتخاب کنه که خودش دوست داره، همسری رو انتخاب کنه که خودش دوست داره، وارد جایگاه و پایگاه شغلی بشه که خودش میخواد،
پدر مادر اجازه نمیدن یا مخالفت میکنن،
پدر مادر بسیار فداکاری که از همه چیز خودشون گذشتن، انتظار دارن فرزند هم قربانی باشه، چون اونها 20 سال 30 سال براش همه کار کردن،
بله.
چون ما کردیم پس تو باید جواب بدی. این میگم اصلا نکته مثبتی نیست و باید در فرهنگ ما بازنگری بشه.
خب اینم از دیدگاه جامعه شناسی،
بله. اتفاقا نوعی باجگیری عاطفی دیگه. من مادر فداکاری بودم، من زندگیمو گذاشتم وسط. خب ما مسئولیم، تا یک جایی مسئول فرزندانمونیم، باید ابعاد مختلف شخصیتشون رو تربیت بکنیم،
بله.
ولی پایه همه این تربیت برمیگرده به اون عزت نفس. یعنی اگر من به عنوان یک موجود متفاوت از افکار خودم، از نگرش خودم در زندگیم تونستم بپذیرم که پسر من، دختر من نگاه دیگری به زندگی داره، اون موقع من پایه این احترام به خود، به افکار خود، به انتخاب نگرشش گذاشتم.
و این برمیگرده به این مسئله که ما از بچگی هم به بچه‌هامون اجازه اظهار نظر ندادیم؟
100%. ببینید، هر رفتاری ابتدایش که اصلا پایش همون دوران امنه، یعنی دلبستگی ایمن، اونجا که فرزند به دنیا میاد و مادر در آغوشش میگیره، اونجا داره بهش میگه تو ارزشمندی. وقتی گریه میکنه، وقتی بهش اهمیت میده، یعنی نیازهاشو متوجه میشه و در آغوش میکشش، اون متوجه میشه که یک موجود با ارزشه. 20 نگیره با ارزشه، رفتار حتی بدی هم داشته باشه باز دوست داشتنیه، ولی بله. رفتارش بد بوده. همه اینها، یعنی کودکی انقدر تأثیر داره، چون همونطور که خانم دکتر فرمودن طرحواره ها ایجاد میشه و همین طرحواره هاست که در زندگی زناشویی ما باعث ایجاد مشکل میشه.
بله.
حالا اینکه همسر چه بکنه واقعا، یا پدر مادر، خب باید شروع بکنن اگر میتونن. خیلی سخته براشون. من یه نوجوان دارم 18 سالشون شده، از 14 سالگی من درگیرم با خانواده ایشون،
بله.
که بابا وقتی میرید تو اتاقش در بزنید، اجازه بدید موهاشو مدلی که دوست داره بزنه، خسته میشه اصلا. یه نوجوانه، بالاخره خسته میشه. درسته شما چارچوبی دارید، چارچوبو یادش بدید، ولی بذارید خودش هم انتخاب بکنه. نکردن و ایشون الان قراره بشه مثلا، یعنی چند سال دیگه بشه یه همسر. چطور میتونه احترام به خود یه فرد سردرگم که فقط تایید پدرشو میخواد، یعنی تمام رفتارهاش میگه من باید کاری کنم که پدرم منو قبول داشته باشه، پدرم منو تایید کنه. حالا به جای پدر کی میاد تو زندگیش؟ همسر میاد. حالا همسرم منو تایید کنه هر رفتاری میکنه. ما برای اینکه واقعا شروع بکنیم حالا در زندگی زناشویی، اول یاد بگیریم که اگه من حق دارم همسرم هم حق داره. این چیزیه که وجود نداره تو زندگی زناشویی ایرانی. میگه فقط من حق دارم، من درست میگم، من میدونم. همونطور که باز خانم دکتر فرمودن، واقعا این مسئله باعث ایجاد مشکل میشه. و خب فردی که قراره عزت نفسشو اینجا پیدا بکنه یا سطحشو بالا ببره یا توانایی های عملیشو، چگونه میتونه؟ پس یه راهکارش اینه که همسر واقعا بپذیره که همسرش هم حق داره و شروع کنه کم کم. نظر شما چیه؟ این دفعه نظر شما باشه.
بله.
ببینیم به چه ترتیب خواهد.
خانم دکتر مظفری، خیلی صحبت بجا و ارزشمندی رو فرمودن. خانم دکتر ناظمی، چرا ما گاهی اوقات به طرف مقابلمون این حق رو نمیدیم که اون هم نظری داره و اون هم نظرش درسته، فقط میگیم خودمون؟ باز در ریشه های کودکی شما اشاره کردید که هست این مسئله، اما راهکار مناسبش از دیدگاه جامعه شناسی.
ببین، یکی از چیزهای خیلی مهم،
بله،
من اینو خیلی تیتروار بگم،
بله،
چون وقت برنامه من فکر نمی‌کنم خیلی مونده باشه،
دو دقیقه تا پایان.
آره،
زمان داریم.
یک چیزی که خیلی مهمه این که ما فرزندان خودمون رو با واقعیت‌ها و عینیت‌های موجود اجتماعی پرورش بدیم و اونها رو بزرگ بکنیم. برای فرزندانمون آن چیزی رو نسازیم که نیست، یا آن واقعیت اجتماعی رو خیلی بزرگ نکنیم. ما خیلی وقتا بچه هامون رو تبدیل میکنیم به آدم های ترسویی که احساس میکنن که دیگران مدام در پی ضربه زدن، مدام در پی آزار رساندن و ضرر زدن به اونها هستن. مدام بچه ها رو دور میکنیم از هر گونه ارتباط اجتماعی، با فلانی نگرد، با فلانی ارتباط نداشته باش، این کارو نکن و اون کارو نکن. یا ممکنه که نه، اصلا برعکس این باشه، جامعه رو مثلا یک جوری نشون بدیم که نه، شما حق داری، شما درست میگی، شما از همه بهتری. پس میخوای مثلا بچه رفته دعوا کرده، بعد اومده تو خونه، حالا مثلا والدین رو خواستم، بعد پدر خیلی راحت میره میگه که خب زده اشکال نداره، دیه‌شو میدم. مثلا اگه زده مثلا دندون هم کلاسشو شکسته، اتفاق نیفتاده که دیه‌شو میدم.
این همین یه نوع آموزشه به بچه، داریم یاد میدیم.
آفرین، این میشه نتیجهش همون فیلمی که مثلا ما 2 سال پیش دیدیم که یک شخصی تصادف کرد با یک ماشین مثلا مدل بالا، بعد گفتم بابا تو چرا مثلا توی این حالت که مثلا غیر طبیعی بودی و نباید پشت فرمون میشستی، زدی به یک نفر و یک جوان دیگه ای رو کشتی؟ جواب این بود که خب اشکال نداره، دیه‌شو میدم. این برمیگره به اون دوران. و یک چیز مهم بگم و صحبتم رو تموم کنم، یاد بگیریم با بچه هامون گفتگو کنیم و گفتگو کردن رو به بچه ها یاد بدیم. اگر یک جایی مخالف بچه‌مون هستیم، باهاش حرف بزنیم به جای امر و نهی کردن. و بعد تو یک چهارچوبی برسونیمش به اون نقطه که بچه ما هم یاد بگیره در آینده با همکارش، دوستش، همسرش این گفتگو رو داشته باشه.
از شما خیلی متشکرم خانم دکتر مظفری، خانم دکتر ناظمی، به خاطر اینکه گفتگوی خوبی بود و من مطمئنم که شنوندگان ما هم لذت بردن. یادمون باشه که عشق به خود یه عنصر ضروری برای داشتن زندگی مثبته و احترام به خود هم یک جنبه حیاتی از خود عشق. به همدیگه عشق بورزیم و همدیگر رو دوست داشته باشیم.
در تمام نقاط جهان برای پاسخگویی به نیازهای مردم و حل مشکلات اونها تمهیداتی اتخاذ و برنامه‌های تدوین و اجرا میشه که قطعاً کشور ما هم از این قاعده مستثنا نیست و اورژانس به عنوان یکی از برنامه‌های ویژه خدمات اجتماعی همواره تخصصی بودن، به موقع بودن و در دسترس بودن رو مد نظر قرار داده.
اورژانس بفرمایید.
خانم اونجا یه نفر افتاده. خانم چیکار کنم من؟
تا همینجور که من آدرس رو ازت دارم میگیرم، همکارم داره آمبولانس رو برات ارسال میکنه.
نفر رو باز کنیم.
بابا این ماشین رو نگاه کن، دیدی انداختن پشت این آمبولانسی؟ تو هم بینداز پشتش، سری ترافیک رو رد کنیم بریم.
آمبولانس هم علکی آجیرش رو زده گوله داره میره. آمبولانه یه دونه مریض توش بشه.
هی بچه هاتون خانم میرسن، به خدا میمیره. این
همکار من تو چند دقیقه دیگه کنارتم، شما اصلا نگران نباش.
لطفا رو باز کنیم.
ترافیک هم بود اون روز، یعنی 20 دقیقه زمان برد تا آمبولانس بیاد.
کوچه شلوغ بود و کل ماشینا پارک کرده بودن داخل کوچه.
تراکم و ترافیکی که اونجا وجود داشته، جای پارک مناسبی بچه‌ها پیدا نکردن.
آمبولانسی بودو رفت پایین، گفت بچه رو ریکاوری کنن، آماده کنن بیارنش پایین.
تا ما زنگ بزنیم ماشین بعدی برسه و بخوایم این کارو جابجا کنیم که ماشین بعدی، متاسفانه پدر خانم افتاد.
بچه‌م تو بغلم بود. بچه‌م تو بغلم بود.
قطعاً در هر کجای این کره خاکی برای آمادگی در هر بحرانی یک تمرین مشترک لازمه، تمرین همدلی، همکاری و هماهنگی در راستای امداد رسانی برای هموطن، همشهری، همسایه، خانواده و عزیزترین عزیزان ما.
سیستم صحیح لوله‌کشی گاز و انتخاب درست اتصالات با کیفیت ضامن سلامتی و ایمنی شماست. اتصالات گاز آریاجام، تولید کننده اتصالات لوله‌کشی توکار و روکار. تلفن 021-3386-CC.
آوا پروتئین پایتخت، تولید کننده انواع محصولات تازه گوشت و مرغ بسته‌بندی تحت نظارت سازمان دامپزشکی، کارآفرین برتر کشوری، دارای ناوگان مجهز با رعایت زنجیره سر در سراسر کشور. محصولات آوا پروتئین پایتخت را از فروشگاه‌های زنجیره‌ای معتبر و میادین میوه و تربار بخواهید. آوا پروتئین پایتخت، آوای سلامتی.
هر روز صبح یه شروع تازه است برای عشق ورزیدن به کسانی که دوستشون داریم. هر روز در تلاشیم تجربه هایی از جنس طعم های خوشمزه به زندگی خودمون اضافه کنیم. برای چشیدن طعم های دلچسب و تازه از تو سپاس گذاریم. سپاس از انتخاب سپاس. لبنیات سپاس.
بهارستان بهارستان،
لبنیات نمونه، از صبحونه تا عصرونه رو میز هر خونه.
بهارستان بهارستان،
هر چی که دلت خواست، همه واسه کیک پزی و دوغ و شیر و ماست. از تنهایی تا دوستان، از شروع تا پایان، از بهار تا زمستان.
بهارستان بهارستان،
لطفاً در را ببینید. www.payun.com. پایون.
چطوری چه رنگی، عجب بو و برنگی، با محصولات غذایی تک عجب روز قشنگی. دلت خرس باشه چون سابقه داره، برانداز توی آشپزخونه هر کی تک بیاره. برگرفته از طبیعت
رو به گوجه فرنگیه تک،
بی نظیر و با کیفیت
رو به گوجه فرنگیه تک.
لومن یعنی چی؟
میزان روشنایی خارج شده از منبع نور در هر ثانیه. اصلا ولش کن، بگو نوریکس بگیره.
نوریکس لومن، نوریکس لومن، نوریکس لومن، نوریکس لامپ، نوریکس لومن، نوریکس لومن، نوریکس لامپ.
لامپ های نوریکس با لومن واقعی. تلفن 45390. نوریکس مثل روز روشنه.
یه روز خوش، یه حال خوب با نوشیدنی های آلوورای بیرینجی با تکه های آلوورا. نوشیدنی جینسینگ آلوورای بیرینجی. زندگی رو مزه کنید. نوشیدنی های بیرینجی حاوی تکه های آلوورا.
فرش بهشتی، نقشی مانا از هنر بی همتای ایران زمین. فرش بهشتی نشانی از اصالت و فرهنگ ایرانی. به خانواده بهشتی بپیوندید. نشانی شما در میان نمایندگان فرش بهشتی خالی است. جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 021-411-73 تماس حاصل فرمایید. فرش بهشتی، یک نام و چند نشانی.
رادیو سلامت،
صدای سلامت و زندگی.